که بگیم. اما وقتی آیه مباهله، همه ما در خدمت این آیه هستیم. وقتی فرمود انفسنا و انفسکم، دیگه جا برای سوال نمیموند که ها علی یا منی و علی من علی، حسنان منی و علی من حسن. اگر این آیه صریحا گفت اینا یه حقیقتن، دیگه ما حرفی نداریم که. خب این رو ما باید بگیم که آیه این رو میگوید انفسنا معناش اینه، اینا یه حقیقتن. تو اینها مردانی هم هستن، مفسرانی هم هستن که عقیدهشون اینه، و این وسیله برای اختلاف و شمشیرکشی علی یک دیگر نیست. البته اونایی که راه را طی نمی‌کنن حساب خاص خودشون رو دارن. اما وقتی می‌بینید این میگوید که وجود مبارک هست امیر، وجود مبارک از زهرا سلام الله علیها پیش من از بحر محیط افضل و اعلمن، و حسنه سلام الله علیهما به مراتب از لؤلؤ مرجان زیباترند و ارزنده ترند. شما یه همچه عقیده کمتر تو علمای شیعه پیدا بکنید که اینجور تصریح بکنن. غرض این است که راه باز است برای اینکه ما با هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. اون اختلافات جزئی را کاملا میشه حل کرد. والحمدلله رب العالمین.
نام تو رام دل و جان ماست، مهر رخت حاصل ایمان ماست، چشم خوشت ساقی آزادگان، آیت رخسار تو برهان ماست، لعل لبت مرهم دل های ریش، کام و زبان تو درفشان ماست، شاهی و ما جمله گدایان تو، فضل تو و جود تو خواهان ماست، نام تو آرام دل.
به به، صبحتون بخیر دوستان شنونده از پخش رادیو معارف، همراهتون هستیم. برنامه برکرانه نور بود که تقدیمتون شد. صحبت‌های از آیت الله جوادی آملی و تفسیر آیات 7 تا 22 از سوره رحمان توسط ایشون. تکرار برکرانه نور هم رفقا امشب ساعت 21 و 25 دقیقه از همین شبکه رادیویی تقدیمتون میشه. در دهه پرخیر و برکت کرامت هستیم و در آستانه میلاد با سعادت ولی نعمتمون حضرت علی ابن موسی رضا علیها آلاف و تحیت و ثنا پیشا پیش به همه شما خوبان تبریک میگم.
قرار دل دار و نداره دل علی موسی رضا، قرار دل کرم کن و یه بار دیگه منو ببر به کربلا، کرم کن و در کمند نگاه تو قلبم مثل آهو به دام افتاده، یا شبیه کبوتری خسته که به پای امام افتاده، که به پای من اسیرم اسیر این مرقد، خاک من با غمت سرشته شده، من کبوتر کبوتر مشهد، رزق من در حرم نوشته شده، رزق من قرار دل دار و ندار دل علی موسی رضا، قرار دل کرم کن و یه بار دیگه منو قرار دل دار و ندار دل علی موسی رضا، قرار دل دار و ندار دل علی موسی رضا، کرم کن و یه بار دیگه منو ببر به کربلا، کرم کن و یه بار دیگه منو ببر به کربلا، قیمتم نیست آقا جانم، دبل آستان تو باشم، همه افتخار من این است سائل آستان تو باشم، سائل آستان تو باشم. چشمهایت محول الاحوال، قصه سرنوشت را دیدم، با نگاهی شدم اسیر تو، من تمام بهشت را دیدم، من تمام به رضا 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 رضا.
نشست کنار سفره، یه عده از این غلامها و مستخدما و افراد عادی هم نشستن. یه کسی آمد، یا علی ابن موسی تو اتاق سفره انداختیم برای شما، چرا اینجا نشستید کنار این غلامها؟ فرمود مه ساکت باش، ان الاب واحد و الام واحده و دین واحد، پدر و مادرمون یکیست، آدم و حواس، دینمون یکیست، هممون مسلمانیم، اونا انسانن، ما هم انسانیم. خدا هم که کار به غلام و عبد و برده ندارد. خدا میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این برخورد امام رضاست با دوستانش، با مستمندان، با غلامانش، با کسانی که دور آقا بودن.
شکر خدا من امام رضایی دارم، تموم عالم میشه باغ و بهارم، با بودن تو دیگه غمی ندارم، ذکر روز و شبم رضا شد، ذکر روز و شبم رضا شد، دلم همیشه به یادت سرفرازه، بردن نامت برام راز و نیازه، زیارت تو هزار هزار نمازه، ذکر روز و شبم رضا شد، ذکر روز و شبم رضا شد. تو اصول دین شیعیانی، تو اصول دین شیعیانی، تو تموم زندگیم عیانی، توی قبر و برزخ و قیامت، تو برای ظاهرت امانی، مددی یا سامن الامه، مددی یا سامن الامه، مددی یا سامن الامه، مددی یا سامن الامه. خدا به عشقت همه حاجتم و داد، دلم دخیله پای پنجره فولاد، میون صحنات فقط صحنه گوهر شد، مشهد یعنی بهشت ایران، مشهد به پای عشق همه هستیم و دادم، آقا جان رو سنگ صحنه صورتم و نهادم، امشبی انگار دم بابل جوادم، خاک پاتم حضرت سلطان، خاک پاتم حضرت سلطان. مددی یا سامن الامه، مددی یا سامن الامه، مددی یا سامن الامه، مددی یا. کسی که پاتو حریم تو میذاره، کسی که پاتو حریم تو میذاره، دیگه قیامت معطلی نداره، حضرت سلطان هوای ما رو داره، آتیش به زائرات حرومه، آتیش به زائرات حرومه. مددی یا سامن الامه،
خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخوانند بی خبر نرود. ما همیشه با دعوتنامه میریم، همه همینن. و گفت که دلا مباش چنین هرزه گرد و هر جایی، وقتی چنین جایی رو داریم کجا بریم، که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود، تو که از مکارم اخلاق عالمی دگری، وفای عهد من از خاطرت به در نرود. مولای من، ما همه امید بستیم به لطف و کرامت شما ای آقای رؤوف، همسایه مهربان ما ایرانی ها. صلی الله علیک یا سلطان، یا ابوالحسن، یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. پیشا پیش تبریک میگم این عید فرخنده رو. ساعت 6:40 رادیو معارف، دوستان با ادامه برنامه های بخش صبحگاهی در محضرتون هستیم. دعوت میکنم با برنامه مکارم خوبان همراهی بفرمایید. صحبت های اخلاقی مرحوم آیت الله حائری شیرازی، بعد از اون هم رأس ساعت 7 تنفس صبح.
ای دل اگر
الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. در آیه قبلش هم فرموده لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. به صورت فشرده مسائل را عرض میکنم. این مسائل به ترتیب واقع میشن. اول لا اکراه فی الدین، دوم تبین الرشد من الغی، سوم کفر به طاغوت، چهارم ایمان بالله. این میرسه آیه اول. آیه قبلی، آیه دوم آیت الکرسی. در آیه بعد میگه الله ولی الذین آمنوا. ولایت بعد از ایمان، بعد یخرجهم من الظلمات الى النور میشه مرتبه ششم. این شش مرتبه رو به خاطر بسپارید. اول موضع لا اکراهی، بعد مرحله تبیین، بعد مرتبه کفر به طاغوت، بعد مرتبه ایمان، بعد مرتبه ولایت، بعد مرتبه حرکت، حرکت از ظلمت به نور. اینا باید واقع بشه. در کل عالم مصداق داره. در یک کشور و یه منطقه مصداق داره، در یه شهر و یه آبادی مصداق داره، در یه تک انسان هم مصداق داره. اول باید لا اکراه واقع بشه، یعنی کسی که در اکراه است نمیشه باش صحبت کرد، نمیشه دعوتش کرد، نمیشه روش کار کرد. اول اکراه زدائی، بستری از عدم اکراه پیدا بشه. این انبیا اگر می جنگیدن با اکراه می جنگیدن، نه برای اکراه می جنگیدن. فرق است بین تأسیس اکراه، قیام به سیف برای ایجاد اکراه، و قیام به سیف برای براندازی اکراه. انبیا قیام به سیفشون برای ایجاد و به وجود آوردن جو اکراه نیست، برای برانداختن اکراه. امام زمان علیه السلام هم قیامش قیام به سیفه، اما برای رفع اکراه، نه برای ایجاد مقتضی. میخواد اکراهایی که مانع انسان از فکر کردن، مانع انسان از تصمیم گیری، مانع انسان از انتخاب هست برداره. نمیخواد مردم رو مجبور به پذیرش بکنه. هر وقت خواستید دفاع بکنید از این که حضرت با قیام به سیف میاد، اینو اعلام بکنید. نه ایشان، هیچ کدام از انبیا برای اکراه قیام نکردند، برای براندازی اکراه قیام کردند. چرا؟ برای اینکه وقتی جو اکراه هست، بین فطرت و طبیعت انسان فطرت پیشگام نمیشه، طبیعت پیشگام میشه. طبیعت میتونه با اکراه کنار بیاد. چرا؟ چون طبیعت تملق میگه، تملق اخلاق طبیعته. ببینید، شما که بحث اخلاق میایید، باید این اخلاق فطرت، اخلاق طبیعت، اینا رو بشناسید. من دارم مقدمات رو میگم تا یه وقتی برسیم به بحث اصلیمون که اخلاق چیه، اخلاق فطرت چیه، اخلاق طبیعت چیه. تمام اخلاق بد اخلاق طبیعت، تمام اخلاق خوب اخلاق فطرت. تملق از اخلاق طبیعت. وقتی اکراه بر یک فرد یا یک خانواده یا یک آبادی یا یک شهر یا یک کشور یا کل جهان واقع میشه، انسانهایی که در این اکراه هستن فطرتشون اعلام عدم همکاری میکنه، نمیاد تو میدون، چون فطرت نمیتونه با اکراه بسازه. وقتی فطرت خودداری میکنه از ابراز وجود، این انسان که میخواد بیاد تو میدان طبیعتش میاد تو میدان نه فطرتش. ببین نتیجه اکراه چه میشه؟ سکه رو در نظر بگیرید. سکه ها قبلا یه طرفش شماره داشت، یه طرفش شیر بود، حالا یه طرفش مثلا نمادیست، گنبدیست، چیزی، یه طرفش خط، اون شیر خط که می کردن. حالا شما بگو یه طرف این سکه گنبد و بارگاهیست، یه طرف سکه مبلغش نوشته شد. گاهی سکه از این طرف میفته که خطش زیر شیرش بالاست، گاهی از اون طرف میفته که شیرش پایین خطش بالاست. فطرت و طبیعت اینجوریه، مثل سکه. وقتی اکراهی در جایی پیدا بشه، سکه انسان‌ها کدام طرفش میاد رو، کدام طرفش میره زیر، بگید ببینم. یه خانی تو محله خودش جو ارعاب و وحشت ایجاد کرده، تأثیر این اکراه و وحشت برای کسانی که پذیرفتن، تسلیم شدن، چیه؟ سکه انسانی فطرتش رو وای میسه یا طبیعتش رو سکه، فطرتش زیر کدامش؟ طرف مرعوب شده، مغلوب شده، تطمیعش کردن، خریده شده. در این حالت چه چیزش مسلط بر چه چیزشه؟ فطرته که حاکم بر طبیعت، یا طبیعت که حاکم بر فطرته؟ یعنی علتش اینه که طبیعت اهل معامله است، طبیعتی که زور پذیره، طبیعت هم زورگوش هم زورپذیره. فطرت نه زورگوش نه زورپذیره. ببینید چه چیزی که در ما هست اینه که میگیم فلانی زیربار زور نمیره، فلانی زیربار زور میره. این فلانی نیست. اونجا که طرف زیربار زور میره، این یه اخلاق موردی نیست که بگیم فلانی اخلاقش اینطوره، فلانی اخلاقش اینطوره. هزار کلام به یک کلام. اون که زیر بار زور میره، طبیعتش حاکم برش هست یا فطرتش حاکمه؟ این جواب من دید. اون که زور میگه، زورم میپذیره، با زوردار متحد میشه که از زور او استفاده کنه و به زیر دستش زور بگه، به بالا دست تملق بگه تا زیر دستش بهش تملق بگه. این انسان در وضعیت فطرت گرا هست یا طبیعت گرا هست؟ طبیعت گراست. ببینید، پس ببینید در علم جبر شما 4-5 ندارید. در علم حساب که دوره دبستان میخوندید، سرکارتون با اعداد 1, 2, 3, 4 اینا بود. در جبر سرکارتون با 1, 2, 3, 4 نی، سرکارتون با عدد با علامت، یعنی یا به علاوه سه یا منهای سه. یا به علاوه چاره یا منهای چاره. فطرت و طبیعت مثل به علاوه و منها هستند. هر کاری که ضد ارزش باشه بهش میگی منها. این از خصوصیات طبیعته. این طبیعت حاکم میشه که انسان ضد ارزش میشه. هر اخلاق خوبی که در انسان ظاهر میشه مال انسان نیست، مال فطرت انسانیش. یعنی چیزی که میخوام امروز تو این جلسه براتون صحبت کنم اینه، نه خوبی ها مال این زیده، نه بدی ها. بدی ها مال طبیعت زیده، خوبی ها مال فطرت زیده. یعنی هرچه خوبی میبینید از فطرت ببینید، از فطرت انسانی ببینید، و هرچه بدی میبینید از طبیعت انسانی ببین. وقتی اینجور شد، استخفاف کار خوبیه یا کار بدی؟ کسی رو خفت دادن، سبک کردن. بعد طرف در مقابل استخفاف تبعیت کنه، مطیع بشه. این جز اخلاق خوبه که زیر بار زور و استخفاف بره، یا جز اخلاق بده؟ پس وقتی کسی زور بهش میگن، میگه چشم قربان، این طبیعتش داره میگه چشم، یا فطرتش داره میگه چشم؟ اینو به من جواب بده. ها؟ طبیعتش. فطرت هیچ وقت نمیگه بله قربان. فطرت در مقابل تحقیر تسلیم نمیشه. خب شما میگید که این اندیشه فلانی است که داره برای ما بحث میکنه، یا این نظر اسلام قرآن. خب طبیعتا دوست دارید اگر قرآن در زمینه اظهار نظری کرده بشنوید که خاطرتون جمع باشه این چیزی رو که در حافظتون، در سینتون، در فکرتون میپذیرید از یه جای مطمئنیه. خب براتون میخوانم این آیه رو، دیدید؟ فاستخف قومه فأطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین. آیه رو تو ذهن خودتون زمزمه کنید. چهار کلمه است. فرعون قوم خودش را استخفاف کرد. استخفاف چیه؟ تحقیر کرد، سبکشون کرد، ذلیلشون کرد، ترسندشون، تطمیعشون کرد. اونم یه نوع استخفافه. خریدشون. مردم خودشونو فروختن. فأطاعوه، مطیع فرعون شدند، او رو پذیرفتند. بعد ببینید آیه میگه چی؟ میگه انهم کانوا قوما فاسقین. اشکال در فرعون نیست، اشکال در قومه.
ای دل قبول محفل اهل بلا شبی، ای دل قبول محفل اهل بلا شبی.
دوستان شنونده، صحبت‌های مرحوم آیت الله حائری شیرازی بود که تقدیمتون شد در برنامه مکارم خوبان. تکرار این برنامه در سحرگاه پیش رو ساعت 3:05 بامداد از رادیو معارف پخش میشه.
خوبان بری نسیم.